بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مسئله مشتق به اینجا میرسه که بریم سراغ مقتضای اصل لفظی و عملی، بعد وارد گود بحث بشیم. ببینیم در بحث مشتق ما باید چه قولی انتخاب بکنیم، اقوال رو بریم لرزه کنیم. تا اینجا ما خب صحبت از مقدماتی کردیم در معرفت موضوع مشتق، محمود مشتق. موضوع رو خوب بشناسیم که چیه مشتق، چه مشتقیه، مشتق به اصولی. محمود هم بشناسیم از حیث این که این محمول ما مثلا چند های تلبسی داشت که مفصل بحث کردیم. اما حالا میخواییم بریم سراغ مقتضای اصل لفظی و اصل عملی، و مقتضای اصل لفظی و اصل عملی هم فرق میکنه. مثلا نگود ما این وقته که درباره اصل لفظی و اصل عملی در مسئله اصولی یه بحث میکنیم، یه بار در مورد اصل لفظی و اصل عملی در مسئله فقهیه. اما مقتضای اصل لفظی و اصل عملی در مسئله اصولیه که بین اعلام بحث واقع شده، این اول بحث میکنیم. بعد اینکه فرض کنید ما به اصل لفظی و اصل عملی در مسئله اصولیه نرسیدیم، ببینیم تو مسئله فقهی خودمون چیکار کنیم. ما اصلا از جهت علم اصول گیر کردیم تو تطبیق قواعد اصول عملیه در فقه چه اقتضاعاتی داره. اصول عملیه ما در فقه چه اقتضاعاتی، این هم باید بحثش بکنیم. اما اول بریم قواعد تو اصول مختزاست لفظی و عملی در این اصول بیاده کنیم. مختزای اصل لفظی در مسئله اصولی یه این بوده، دو تا تقریر برای این مسئله دارن. یک تقریرش اینه که امر دائر مدار بین وضع مشتق برای معنای امر یا وضع مشتق برای معنای متلبس. فرق این دوتا چی میشه؟ اگر گفتیم مشتق وضع شده برای معنای اعم، موضوع له ما مشترک معنوی خواهد شد، درسته؟ برای معنای اعم اگر گرفتیم، موضوع له مشترک معنویه، هم صدق میکنه بر افراد متلبس به مبدا، هم صدق میکنه بر افراد چی؟ منقضی انحل مبده، همه رو علا نحوه اشتراک معنوی در بر میگیره. اما اگر اومدیم و این جمله رو گفتیم، گفتیم که مشتق وضع شده در خصوص متلبس، در این صورت اگر بر افرادی که واقعا همین الان متلبس به مبدن، یا در به اعتبار زمانی که متلبس به مبدع بودن، یا به اعتبار حالتی که تلبس به مبدع داشتن، به اعتبار این امور ما بیایم اطلاق بکنیم بهشون، بگیم مثلا بهش بگیم زارف، بهش بگیم عالم، بهش بگیم کاتب، اگر اینجور بوده باشه میشه حقیقت. اما اگر به اعتبار زمان گذشتهی که تلبس داشته بیایم بعدن بهش بیایم بگیم مثلا کاتب یا عالم، این میشه منقضا عن حرمت از همه، میشه مجاز در منقضا عنه المبدأ، میشه مجاز. خب به این نتیجه که رسیدیم، اعلام قدما علم اصول یه مباحثی رو مطرح میکردن که الان شما تو کتابتون، تو کتابایی مثل اصول الفقه و کتابای لاحقه، اثری از این مباحث نمیبینید. ولعل شاید فقط آقای بهجت تو اون جلد اول اصولشون نگاه بکنید نوشتن، مفصل وارد این بحث شدن، بحث بوده این دل قدما، نه یه بحثا، مباحث بسیار مفصلی بوده بین قدما که آقای بهجت اینا رو وارد شدن. اما میبینید که اصلا از زمان مرحوم آخوند به بعد این مباحث همه ملغا شده تقریبا. یک اصول لفظی و قواعد لفظی رو قدما مطرح میکردن، یکی از اون قواعد این بوده الاشتراک خیر من المجاز. اینو تا زمان صاحب معالم هم بود، تو معالم اگر معالم خونده باشین یادتون میاد، اینو تو معالم هم حتی میگفتن، قبل صاحب معالم، حتی بعد صاحب معالم بحثای مفصلی میکردن. آقای بهجت مفصل بحث میکنه، یه قسمت زیادی از این جلد یک مباحث و اصولشون مربوط به همین مبحثه. سلام علیکم. اما دیگران خیلی وارد این بحث نمیشن، ما هم تو اصول وارد این بحث نشدیم. قاعدشون اینه، السلام علیکم، الاشتراک المعنوی خیر من المجاز. میگن این یک اصل لفظی عقلایی است، اگر امر دائر مدار شد که یک جا شما اینو اشتراک معنوی بگیرید، استعمال رو، استعمال حقیقی میشه در تمام مصادیقش، یا اینکه تو بعضیا حقیقی بگیرید تو بعضیا مجازی بگیرید، حقیقت همیشه بهتر از مجاز. اصل لفظی عقلایی اینه که حقیقت بهتر از مجاز. این یکی از اصول لفظی عقلایی است. وقتی ما سراغ این اصل لفظی عقلایی بریم، دو تا وجه برای حجیتش پیدا میکنیم. یکی قاعده الاشتراک و خیر من المجاز به عنوان قاعده ذکر کردن، یکی هم یه قاعده دوم که اومدن گفتن که یه صغرا و کبرا داره، با گفتن الشیء یلحق بالعم الاغلب، یه قاعده فلسفی اصولیه. بعضی این قاعده رو تو اصول ذکر کردن، بعضی ها برداشتن جز قواعد کلی فلسفی رو بودن ذکرش کردن. یعنی گاهی وقتا ارتباط توأم قوی که بین اصول و فلسفه بوده این بوده که گاهی وقتا از فلسفه قواعد میاد تو اصول، گاهی وقتا از اصول قواعد میاد تو قواعد کلی فلسفی. این به نظرم از چیزاییه که بزنگ از فلسفه بره تو اصول، از اصول رفته تو فلسفه. الشیء یلحق بالعم الاغلب. خب این اصلا ظاهرا قاعده عقلی نیست، این یک قاعده عقلایی، اونم تازه سیله عقلاییه، این جزء قواعد فلسفی نباید به حساب بیاد. درسته که عقلاییه، اما چیه؟ یک امر عقلایی، یعنی یک امر مرتکز در اذهان عقلاست که وقتی که یک جایی با چیزی برخورد میکنن اونو حمله بر اون قسم و اغلبش میکنن. شما وقتی که مثلا میگن تو مدار زندگیتون ارتکاز در ذهن شما و تمام عقلا اینجوره، معمولا بر اساس اهم و اغلب کار میکنید، معمولا اصلا فکر اون موارد نادر رو نمی کنید، احتمالش رو مبهم میکنید. شاید این خودش یکی از مبانی بوده که تو حجت خبر واحدم اثر داشته. این آدم به یک سری احتمالاتی توجه نمی کنه، احتمالات ضعیف. مثلا میگید من حالا از این مسیر میرم، همیشه مسیر بازه تقریبا، بعد یکی بیاد یه یخ مسیر بسته باشه چیکار میکنید؟ ببینید اصلا شما فکر اون احتمالات بسیار نادر رو نمی کنید، شای ملحق به هم مغلب میشه. این یه چیز مرتکز در اذهان عقلاست. اینا اومدن این امن عقلایی، این ارتکاز عقلایی در زندگی رو اینو برداشتن کبرا قرار دادن، صغراش هم اینو قرار دادن، گفتن که خلاصه اشتراک معنوی اغلب است و مجاز اقل. اینم صغرا، گفتن صغرا هم که درست شد، کبرا هم که از اول بود، صغرا به کبرا منظم شد، قاعده تثبیت شد. یعنی اینجور شد که ما بیایم بگیم الاشتراک کل معنوی خیر من المجاز، مقدمه بر مجازه. خب اعلام صغراش این که اشتراک معنوی اغلب است، این شد صغرای بس. کبراش چی شد؟ کبراش هم این که الشیء یلحق بالعمل اغلب. دو تا ایراد به این حرف شده. همین رو توش بحث دارن، میگن اشتراک معنوی خیر من المجاز. بعضیا میگن نه، هم معنوی هم لفظی، مش لفظی هم خیر من المجاز.
اشتراک قاعده امتناع
بعضیا بده،
قاعده امتناع داشتیم توی اشتراک.
بله تو اشتراک لفظی، باز بعضیا تو اشتراک لفظی میگن نه، مجاز خیر من اشتراک لفظی، چون میگن که یعنی لفظ یک معنا براش بس شده باشه.
در وقتی در امر قاعده به امتناع داریم،
امتناع
اشتراک، ما توی اصولیون قاعده به امتناع اشتراک داشتیم، ولی قاعده امتناع مجاز هیچ کس نداشت.
باشه، اما ما فرض میکنیم امتناع رو باطل کردیم، قاعده به اشتراک، قاعده به استحاله اشتراک، قول معروفی نبود، قول ضعیفی بود، یعنی ما مثلا یعنی کلام بود یک قلمونه که کنار رفته و خلاصه قدما این دو تا بچه رو ذکر کرده.
این اسم کلی نسبت به افلادش مگه مشترک حساب میشه؟
اگر معنا معنای عام باشه اینا مصادیق و اشتباه.
مصادیق نسبت اون کلی میشه مشترک
لفظی یا معنوی؟ مشترک معنوی میشه. اون کلی میشه کلمه مشترک معنوی نمیشه مصادیق.
به جامعه اطلاق میشه مثلا به کلی اطلاق میشه.
مثل اشتراک معنوی میشه دیگه. این به قول شما هم اشتراک معنوی. یه اشتراک لفظی نیست. فعلا هم که اینا که انه ببینید باز خود همین اشتراک لفظی هم محل بحثه. آیا مجاز خیر از اشتراک لفظی؟ اشتراک لفظی خیر از مجازه. این هم خودش یه بحث خیلی مفصلی بین این اعلام بوده که کدوم از یکی اوضاع انصبه میکنش. خب ببینید با توجه به این دوتا قاعده چی اومدن ثابت کردن؟ با توجه به این اصل لفظی که اینا ثابت کردن که الاشتراک المعنوی خیر من المجاز، تو بحث علم اصول رو باید چی بگیم؟ بگیم مشتق واسطه برای معنای من هم یه قوله غیر قابل قبول. ببینید با توجه به این بحث که اشتراک معنوی بهتر از مجازی، میخوان بیان قول عام رو ثابت کنن. به چه معنا؟ به معنای که اطلاق مشتق بر من قضا انحل مبدع حقیقت است. میگن اصل لفظی اینه. ببینید نتیجه گیری چجوری کردن؟ مشتق اطلاقش بر من قضا انحل مبدع، اگر ما بیایم بگیم مشتق عمی و اشتراک معنوی داره میشه حقیقت، اما اگر قائل به مجازیت بشیم، قائل به این بشیم که وقت شده برای خصوص متلبس، بعد در من قضا انحل مبدع بشه مجاز. اینا میگن اشتراک معنوی خیر من المجاز به دو تا برهانی که ذکر کردیم. پس نتیجه میگیرن که مشتبه شده به مرای معنای عام. یعنی چجوری میشه به اینجا رسیدن؟ اومدن گفتن ما از باب ادله نمیتونیم بیان جلو، ادله جوابگوی ما نبوده، ما باید بریم سراغ اصل لفظی یا عملی در قواعد اصولیه. اصل لفظی در قاعده اصولی اختزا میکنه که بعضا برای اهم شده باشه. وقتی نتونستیم تصمیم گیری کنیم به این اصل لفظی مراجعه میکنیم. این تقریر اول برای اصل لفظی که نتیجه شد بعضا برای قول بسرا اهمه. دو ایراد شده. ایراد اول اینه که این که گفتید الاشتراک المعنوی خیر من المجاز، این امر ثابتی نیست، خیلیتش ثابت نیست. از کجا میگید خیر من المجاز؟ این چه قاعده؟ دلیل این قاعده خیرون چی؟ حالا دلیل دومی باز یه جدا با این به عنوان یه اصل که میکنید برای چی؟ مجاز امریست مشتمل بر لطائفی. شما وقتی که میاد مثلا میگم میگید که زیدون شجاعون، یه وقتی من میگید زیدون اسدون، یه تحسینی هم برای شما می نویسن. وقتی شما بر اساس این مناسباتی که در بین معانی حقیقی و مجازی است میاد یه لفظی و مجازن اطلاق میکنید به خاطر یک لطیفه‌ای، مثل همینجا که اسد به عنوان شجاعت میاد ذکر میکنید، اینو برای شما چی می نویسن؟ یک محسن ادبی گاهی وقت حساب میکنن. بیاید همجوری بگید آقا خیلی فلانی خیلی اهل جود و کرمه، خیلی زیاد بخشش داره، یا اینکه بیاد بگه فلانی حاتم طایی زمان خودش. ببین این اطلاق حاتم طایی دارید مثلا، اطلاق اسد هم همین جوره. شما میگید فلانی اسد شیر، این قشنگتره، ابلغه. یعنی گاهی وقتا مجاز بهتر از اشتراک معنوی. چرا شما میگید یه قاعده درست میگید که اشتراک معنوی خیلی من مجاز؟ او چه حساب این قاعده دلیلی نداره؟
حقیقت بودن بگن آقا حقیقت همیشه خیر از مجاز، همین اشکال رو وارد میکنیم. اشتراک معنوی خودش چیز
خوب
نیست که به
عنوان خیریت بودن. خیریتش برای چیه؟
خانم آقا برای چی خیری؟ حقیقت همیشه خیر از مجاز.
گاهی وقتا مجاز خیلی بشنگ
ده. خود اشتراک به ماهو و مثلا اشتراک بهتر از مجاز به ماهو مجازه، در حال
اینو
به
نظر میسیم
که حمله بر اشتراک بهتر از حمله بر مجازه.
آخه اینو نگفتن. ببینید اینا الان اومدن اینجور میگن، میگن اصلا نفس اشتراکه، یعنی قاعدشون اینه، میگن نفس اشتراک معنوی این اولاست از مجاز بودن. حالا ببینید یه نکته من خدمتون عرض کنم، یه وقتی که ما تو یه قاعده فواج شما تو یه جا میدونیم یک معنای حقیقی هست، یک معنای مجازی هم هست، هر دو قابل هم ده. ببینید هر دو مستوی خارجی داره. میخوام ببینم معنی حقیقی و هم کنیم معنی مجازی فواج شماست. حمله بر معنای حقیقی مسلم اولاست، حمله بر معنای مجازی. چرا؟ چون اون خلاف ظاهره. این مسلم فرمود شما درسته. حمله بر معنای حقیقی اینجا اولاست. چرا؟ هم میتونیم بر معنای حقیقی هم کنیم، هم میتونیم بر معنای مجازی هم کنیم. اما یه جاییه که اصلا ما نمیدونیم این قضیه اصلا چیه. نمیدونیم اصلا این معنایی که ما داریم حتما برش حمل میکنیم حقیقی یا مجازی. یعنی معنایی برش هم کردیم نمیدونیم حقیقی یا مجازی. بین دوتا معنا گیر نکردیم ما، بین دوتا تفسیر گیر نکردیم ما. مثلا شما توی جمله روایت بین دوتا تفسیر گیر میکردید، گفتید اگر اینجوری معنا کنم حقیقیه، اینجور دوم معنا کنم مجازیه. اینجا شما هم گفتید من هم ببر معنای حقیقی میکنم به خاطر اینکه معنای مجازی خلاف ظاهره، قرینه میخواد، بدون قرینه لا یصار لای. اما یه وقتی که نه، معنا مشخصه، شما میخواید اینو تفسیر کنید، حالا این معنا حقیقی است یا مجازی؟ این برای شما باید بیاییم بگیم که معنا حقیقی است.
به اینیتش به این بیانه که شما اگر جای دیگه این مجاز رو خواهد استعمال کنید، حتما باید یک قرینه و این نگره بشه. یعنی یک معنی ظاهری باید همیشه باید کلامتون باز بزنید.
جای دیگر رو کاری نداریم، ما اصلا اینا بینید
همینطور هر جا، یعنی اینجا باید دیگه باز زدن معنی و معنای مشترک.
ببینید فرض اینه که تو معنا به کار رفته. ببینید دو تا چیزه، یه وقتی که شما یه لفظیو مرددی به این معنا حقیقی هم کنید یا به معنای مجازی هم کنید، خب اینجا حرف شما قبوله، همین فهمش میفهم. اما یه وقتی که نه، به معنا هم شده بس روزه، بر این که بر این معنا حمل بشود اصلا کاری دیگه به قرینه بودن و نبودن نداری. مفروضه برای این که برای این معنا هم بشود، میخوام بگیم حالا این معنا حقیقی یا مجازی. چرا باید بگیم حتما حقیقیه؟ بهتره بگیم حقیقیه. از اون چه سال من باید بگیم بهتره که بگیم این معنا معنا حقیقیه؟ ما نمیدونیم حقیقی یا مجازیه. چه اصلی اومده به ما میگه بگویم معنا حقیقیه؟ فرض کنید حالا یه قرینه عامه هم وجود داره. ببینید فرض کنید یه قرینه عامه هم وجود داره، لعله به خاطر این قرینه عامه بر معنای مجازی هم شد، قرینه هم هست. یکی میگه آقا نه، بگو ما کاری به این قرینه نداشتیم، نه اصلا این معنای حقیقیه، فرض کنید قرینه وجود داره، استعمال هم شده، معنا هم هیچ کس تو شکی نداره، چه دایی داریم؟ رو چه حساب من باید بگم این معنا معنای حقیقی بوده نه مجازی؟ این حرفه. یعنی قرینه فرض کنید بوده باشه، اگه قرینه نبوده باشه که معنا مجازی هم نمیشد که، یعنی ما مرتبه بینیم معنی حقیقی و مجازی نمیشدیم. اگر قرینه نبود میگفتیم این لفظ به این معنا هم شد، قرینه ایم که ما پیدا نکردیم میگیم حقیقیه، تبادل دیگه، آیه تحقیقته. نه فرض کنید که نه، قرینه وجود داره، منطقه ما نمیدونیم که بر اساس این قرینه است که بر معنای مجازی هم شده، یا یعنی که نه این معنای حقیقی شه. درست؟ تو اینجا رو چه سال ما باید بگیم معنای حقیقی خیر و منن مجاز و چی نداره از ظاهر؟ پس ببینید این مسئله از این جهت ظاهرا مشکلی نداره. اساطیر الحقیقه هست کرده مال جاییه که شما یک لفظی و مرتبط باشید به معنی حقیقی هم کنید به معنی مجازی هم کنید مثلا. اما اینجا الان در مسئله ما نحن فیه چیه؟ مسئله اینکه معنای خودشو داره. ما میخواییم تو تفسیر این مسئله ببینیم آیا واقعا اشتراک معنوی بودن بهتر از مجاز بودنه؟ فرضم کنید قرینه هم هست تو معنا تغییر ایجاد نمی کنه. یعنی مثلا میگم آیا اصل اینه که همه معانی ما بگیم معنای حقیقیه ولو مجازم بوده؟ یعنی که فکر کنیم شاید معنای مجازی باشه. رو چه حسابی موقعی که احتمال میدیم 50% که معنای مجازی باشه و قرینش هم وجود داره، 50% هم احتمال میدیم معنای حقیقی باشه، رو چه حساب باید بگیم معنای حقیقیه؟ کدوم اوغلا اومدن گفتن اصل اینه؟ رو چه حساب گفتن اینه؟ ببینید این مسئله است. رو چه حساب اوغلا تو اینجا که احتمال 50-50 یه اصل لفظی قرار دادن گفتن معنای حقیقی است؟ نه دیگه، اصلا ظهوری که اون ظهورش مشخصه در اون معنا ظهور پیدا کرده، قرینه هم داشته.
اصلا همیشه لفظ باشه،
اون
لفظ باشه، ظهور در
خود حقیقت داره، معنی همین داره. خب اینجا هم قرینه بوده، از اون ورش هم هستش که وقتی قرینه بوده باشه ظهور در معنای مجازی داره. فرض نکنید اینجا قرینه هست، یعنی تمام شرایط حمله بر معنای مجازی هم وجود داره. ببینید وقتی که ما میگیم که شک در قدیم داریم، به ظهور توسط میکنیم، میگیم یکی از صبغیات اصالت و ظهور اصالت و حقیقه است، از صبغیات اصالت و ظهور اصالت و عمومه، از صبغیات اصالت و ظهور اصالت و اطلاقه، و صبغیات اصالت و ظهور شدن دیگه، درسته؟ ما میگیم بر عموم خودش هم میکنیم. چرا؟ چون مقید مثلا مخصص نداشت، ثابت نشد. اینا مال اینجا هاست، مخصص ثابت نیست. اما اینجا فرض که معنا مشخصه. ببینید تمام جایی که شما سراغ ساعتون اون جایی که معنا مشخص نیست، میخواید معنا رو مشخص کنیم. فرض ما اینه که آقا معنا مشخص شده است، اینجا که معنا مشخص شده است دیگه برای چی میگید اشتراک معنوی خلیل و منال مجاز؟ دلیل نداریم، یعنی اصل لفظی و اقلایی برای اینجا نداریم. ما اصل لفظی و اقلایی مال جاییه که معنا مشخص نشده باشه و اقلا بگن ما حالا به چه معنای حملش کنیم، به معنای حقیقی یا مجازی. اما وقتی معنا مشخص شده، کجا اقلا نشستن یه اصل لفظی درست کردن که بگیم حالا این مجازی یا بگیم حقیقت؟ در علم ادبیاتمون اسمشو حقیقت بذاریم یا مجاز، اینه که دیگه اقلا بحثی توش ندارن به عنوان اصل لفظی. ظاهرا این اصل لفظی ثابت نیست. اما برهان دومشون این بود که اومدن گفتن الشیء یلحق بالعم الاغلب. این قاعده کلی الشیء یلحق بالعم الاغلب بهش صغرا منظم کردن و گفتن اشتراک معنوی اغلب است. میگیم اولا صغرای شما رو قبول نداریم، یعنی این که میگید اشتراک معنوی اغلب است، این اول کلامه. اغلبیت رو نمیتونید شو ثابت کنید. تو هر معنای حقیقی یک عالم معانی مجازی هست. لذا اعلام یعنی صغرا صغرا ثابت نیست. دائره معانی مجازی خیلی وسیعه. دائره مجازیات خیلی اوقات میبینید قرائن میاد که لفظ بر معانی مجازی داره حمل میشه، دائرهش خیلی وسیعه. پس اغلبیت رو صغرویان قبول نداره. اما از جهت کبرویه هم این ممنوعه. میگن که در از جهت کبرا از کجا میگید الشیء یلحق بالعم الاغلب؟ از کجا میگید؟ ببینید اوغلا وقتی که توی اموراتشون حرکت میکنن بر اساس احتمالات غالب چیز میکنن، عمل میکنن. احتمالات غالب رو که میبینن میگن مثلا در اینجا 90% که اینجور باشه، میگن که ما بر اساس احتمالات غالبمون حرکت میکنیم، بر اساس احتمالات غالبمون عمل میکنیم. این حرفیه که این سیره یک اوغلا دارن توشون. اما اگر شما بیاید بگید که مثلا این مصداق خاص تو موردی که مردد بین اغلب شده یا فرد مغلوب، بیان اغلا بگنی از افراد مغلوب، فرد اغلب است از افراد فرد مغلوب نیست، این رو چه حساب میگنی؟ چه حساب میگنی از افراد فرد اغلبه؟ نه، تو سیره عملیشون بر اساس احتمالات بیش غلبه دار حرکت میکنن. وقتی مثلا میگن یه جایی به یک دوراهی رسیدن، یه جا احتمال ترافیک مثلا توش کمتر یه جا بیشتره، تفهم عمل میکنن. اما یه اصل لفظی دارن که بگن اینجا ترافیک نیست. چرا؟ چون اغلب اینجا ترافیک نبوده، حالا هم 20% هستش احتمال ترافیک در اینجا، اما تو اونجا مثلا 60% و اون شای ملحق به هم اغلب میشه، بعد اصل لفظی داشته باشن که بگن اینجا ترافیک وجود ندارد. این هم چیز داریم؟ هم چیز داریم که بگن اینجا ترافیک وجود ندارد؟ حملش کنن بر اهم اغلب، این فرد اونجوری بگیرن. چون اغلب اوقات 80% موارد اینجا ترافیک وجود نداشته، هر کس از شما بپرسید بگید اصل لفظی اغلایی این است که اینجا ترافیک نیست. نه، شما اینجا رو قاعدش میگید احتمال ترافیک کمه. اگه خواستید درست صحبت کنید میگید احتمال ترافیک کمه، احتمال بسیار زیاد ترافیک نیست، احتمال مثلا 80% 90% کم پیش میاد، خیلی کم پیش میاد. نه این که بگید نیست، اصل لفظی اغلا این است که بگیم نیست، هم چیزی نداریم. اونی که هست من اشتباه شده سیره اغلا اون اصل عقلایی عمل بر طبق احتمالات اغلب بوده، نه اینکه مورد احتمال مثلا مورد مشکوک رو بیان بگن که این ملحق می شود به اون فرد اغلب.
بحث انصراف و منشأ انصراف هم دست بود و قبول نشد، نمیتونه این اغلبیت منشأ انصراف باشه.
ظاهرا در تقریر اصل لفظی اینجا خوب عمل نشده، اصل لفظی این نیست. پس بنابراین ما این مسئله رو نمیتونیم قبول کنیم به عنوان اصل لفظی اصولی. به این سراغ تقریر دوم. تقریر دوم برای اصل لفظی، این تقریر اول که میومد اینجور میگفت که ما باید در مشتق بنابر اصل لفظی اصولی بگیم وضع شده برای معنای عام. تقریر دوم اصل لفظی چیه؟ مرحوم های آخوند یک تعبیری به کار بردن که بعضی ها اینو حمله بر اصل عملی کردن، مثل آقای خویی و آقای صدر و بعضی شاگردانشون. بعضی ها حمله بر اصل لفظی کردن، کما اینکه مثل آقای بهجت اینو حمله بر اصل لفظی میکردن. ها ما طبق بیان که آقای بهجت اینو حمله بر اصل لفظی میکنن، تقریر دوم اصل لفظی این قرار میدیم، احتمالا مراد آخوند اصل لفظی بوده باشه. تقریرش این میشه، آیا آخوند میفرمان اصل عدم ملاحظه خصوصیت است؟ یه وقت شما میگید آقا من نمیدونم این لفظ وضع شده برای کل انسان ها، برای طبیعت انسان، یه برای انسان هایی که خصوصیتی دارن. مثلا فرض بکنید که انسان هایی که رنگ پوستشون مثلا سفیده یا رنگ پوستشون سیاهه، مثلا این لفظ مخصوص این هاست. نمیدونیم. ببینید احتمال خصوصیت میدیم تو وضع لفظ، احتمال خصوصیت میدیم. خب تو اینجا چیکار بکنیم؟ آیا آخوند فران اصل عدم ملاحظه خصوصیته، اصل اینه که خصوصیت لحاظ نشده. وقت این نتیجه چی میشه؟ اینه که بگیم وضع شده مشتق برای اون معنای اعمه، لفظ همیشه وضع شده برای اون معنای اعمه. ما نمیدونیم کلمه کاتب، کلمه عالم وضع شده برای کسی که متلبس بوده باشه تو همون حالت تلبس به مبدأ علم، یعنی که نه همه خصوصیت درست در حالت تلبس رو نداره، میخواد حالا باشه میخواد قبلا باشه. احتمال خصوصیت رو میدیم دیگه، شک کردیم، فرض نیکه ما شک کردیم. اصل لفظی چیه؟ اینه که وضع شده باشه برای کسی که متلبس به این مبدأ است در حال تلبس، یا نه هم از اینکه تو حال تلبس باشه یا حال تلبس نباشه. اصل عدم ملاحظه خصوصیته، یا خصوصیت مشکوک رو بذارید کنار، خصوصیت مشکوک رو ملاقا کنید، بگید این خصوصیت مشکوکه، ما میگیم وضع شده برای معنای اهم. این فرمایش مرحوم آخوند بنابر این که آقای آخوند مرادش اصل لفظی باشه، ولی اگر مرادش اصل عملی بوده باشه تقریرش رو بعدا عرض میکنم. این فعلا به عنوان تقریر اصل لفظی در کلام آقای آخوند جواب دادن. جواب اول اینه که اومدن گفتن که ببینید همونجوری که ما اصل عدم لحاظ اون خصوصیت رو داریم، شما اصل عدم لحاظ عموم رو هم داری، خصوص مقابل عمومه. اصل عملی که شما نمیخوای بگی، که اصل لفظی میخواید بگید. در اصل لفظی عام و خاص دو تا چیزن در کنار هم. اگر شما میگید اصل لفظی این است که خاص نباشد، اونم میگه اصل لفظی این است که عام نباشد. چه حساب؟ اینو با هم معارض میشن. اصل عدم میشه اصل عملی.
احسن.
احسن. اگر اصل عدم رو خواستن بگن باز وجیه‌تر بود، اما حرف اینا اینه که اصلا گفتن که از عدم ملاحظه خصوصیته. خب خصوصیتی به عنوان قید عدمی که نگرفتن که به عنوان مثلا به اصل عدم برگرده، که اومدن عدم ملاحظه خصوصیت گفته. خب خاص و عام دوتا عنوانن کناره هم، چرا از عدم ملاحظه خصوصیته؟ میگه از عدم ملاحظه عمومیت، اصلا که تعمیمش ندیم، اصلا که عام به عنوان عام نگاهش نکنیم.
از یه عام رو میگم عام معناش خاص به اضافه یه چیز دیگه، یعنی وقتی که خاص رو اینجوری ترکیب عام رو ترکیب خاص به اضافه رو میدونن، این نگاه رو که بیدان میکنن واقعا این عدم خاص بهتر میشه.
یعنی اصلا به این صورت حتی اصلا عموم چه بسا اصل خاص یه معنا داره از یه جهت بهتره، اصل عام هم از یه جهت بهتره. ببینید اصل عموم ملاحظه نکردن اصل عموم که نتیجهش بشه خاص که شما فرمودید، اینم بچه بهتری، این از اون برش هم هست. ممکنه کسی بیاد بگه خب اصل اینه که خب خاص حتما ملاحظه شده دیگه، عام رو نمیدونی ملاحظه شده یا نه، بس اصل عدم ملاحظه عموم چون خاص تو دل عام من هست. ممکنه کسی برعکسش بیاد به شما بگه، شما میگید اصل عدم ملاحظه خصوص، یکی هم میاد میگه خب اصل عدم ملاحظه عمومه. البته به این تقدیری که ما الان خدمتون عرض میکنیم، اینم باز یه مقدار برمیگرده به اصل عمدی. اگر بگیم که خاص ملاحظه شده قطعا اون عامه رو نمیدونی ملاحظه شده یا نه، این باز برمیگرده به اصل عمدی یه مقدار. اما منظور این که میخوام اینو بگیم، اگر شما با اصل لفظی اومدید تقدیرش خواستید بکنید، اصل عموم اصل عدم ملاحظه خصوص با اصل عدم ملاحظه عموم خیلی فرقی نداره، کمایی که تو تعبیر اصل عملیشون با هم بازم فرقی خیلی نداره. همونجور که شما میگید اصل اینه که خصوصیت رو بذارید کنار، اونم یه خب اصل خصوصیت هست حتما، افراد خاص حتما هستن، اصل نگه افراد عامو که بشکوکم بذاری کنار. ببینید این اصل اینجوری گفتن قاعده و دلیل میخواد، اینجور معارض میشه. سان یعنی که دلیل نداره هیچ کدوم.
اصالت خاص قطعاً ظهورش در خاص برای ما بیعقید نیست، ظهورش نسبت به اون عموم یعنی من رضا همون مبدع برای ما مشکوکه بگیم ظهوری نداره.
خب حالا شما دارید تقریب مقابل معارض رو میکنید دیگه، بله دیگه. ببینیم به این معارض چقدر قوی تر شد تو زنده شما، به قدری قوی تر شد که اصلا شما اصل عدم ملاحظه عمومی دارید روش تاکید میکنید. ببینید اصل عدم ملاحظه خصوص نقطه معارض پیدا کرد که یوسف بن اصل عدم ملاحظه عمومی. پس ببینید حالا اصل حرف نگه هیچ کدومشون دلیلی ندارن، یعنی اوغلا یا اصل عدم ملاحظه خصوص یا اصل عدم ملاحظه عموم ندارن، رو چه حساب دلیلش چیه؟
مثلا اونی که مثل فهمدن که اصل خاصی باشه عموم عام یه معمومه زایده بخواه، اون در خارج اونطوریه. خارج مثلا من انسان سفید الان با چامل بشه بعد بگیم تمامی انسان، اما در لفظ مثلا میگم انسان سفید، انسان که گفتم عام رو شامل میشه، سفید بودن یه معونه زاید است که سفید بودن رو برای لفظ دارم هم میکنه، درسته؟ اون وقت این اگه شخص میگه که این معونه رو داشته باشه یا نداشته باشه، اصل میگه نداشته باشه معونه، معنی اصل عام از این طرف ثابت میشه. بگم که انسان یا انسانی که یه سفیدی دیگر هم داره، یه معونه لفظی، نه معونه که در وجود و اینا اصل لفظی دارن میگن دیگه، یه معونه زادی سفید بودن رو نداره، این بهتره، اصل میگه نداشته باشه، اون وقت این اصل نظام میشه خوب باشه.
خب حالا اگر یه کسی بیاد اینجور بگه که ما که صحبت عام و خاص نمی کنیم که اصل عدم وجود مخصصه یا نه، ما از اول نمی دونیم که انسان فقط به این سفیده اطلاق می شده یا به اون کلی اطلاق می شده، به اون عام اطلاق می شده، اونو چی می گیم؟ ببینید شما الان مفروض این گرفتید که انسان یک عنوان عامی بوده، اون معونه خود اطلاق هست یا نه، یعنی اون عام و اصل گرفتید. خب بعد توی این موارد مسلم اصل عدم معونه زاد است، اما این میاد میگه اصلا اینو من از اول میگم برای من مشکوکی که این لفظ به اون عام اطلاق میشه نه. فرمایش شما خوبه در جایی که ما یه عامی داشته باشیم شک کنیم که یه قیدی بهش زمینه شده باشه یا نه، میگیم قید معونه زاد است، پس بر عموم خودش باقی. نه فرض ما اول ما اینه که اصلا این لفظ از اول اون عمومه رو شامل شد یا نشد. بحث شما مال جاییه که یک لفظی شامل یک عمومی بشه بعد نمیدونیم با معونه زائده تقلید شده یا نشده. خب اصل عدم تقلیده، تقلید شما برمیگشت به تقلید اصل عدم تقلید. در حالی که اینجا اصلا نمیدونه از اول عامه که اصلا بخواد تقلید بخوره یا نه. بله اگر عام بود در تقلید ما حرف شما رو قبول میکردیم. اینو تو مشتق ما اینو نمیدونیم. فرض بحث ما توی کلمه انسان و شما مصداق انسان رو گرفتید. اگر یک کسی بیاد بگه از اول کار من نمیدونم، مشتق توی این محدوده خاصه وضع شده یا عامه، اصلا در عام بودنش شک داره. فرمایش شما بعد احراز عام بودن، بعد از احراز عام بودن اگر شک کردیم در تقیید، میگیم قید معونه زائده است، از عدم تقییده، عدم معونه زائده است. اما ما الان شک داریم در چی؟ در اصل عموم. یعنی عموم احراز نیست، نمیدونیم عام یا خاصه. اون میگه اصل عدم ملاحظه خصوصه، شما هم بگید اصل عدم ملاحظه عمومه. اما ظاهرش اینه که هیچ کدوم از این دوتا اصل لفظی نیستن. پس ما دوتا تقریر برای اصل لفظی برامون ذکر کردن که خواستن بگن مشتق وضع شده برای معنای اعم. هر دو تا تقریرم ظاهرا مورد اشکال واقع شد. پس ما اصل لفظی برای که مشتق وضع برای معنای اعم شده باشه نداریم. بریم سراغ اصل عملی انشاءالله فردا. صلی الله علیه و آله.